آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 14 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 6 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 4 می سال 2025 میلادی است. هزار و 18 سال پیش در روز 4 می سال 1006 میلادی خواجه عبدالله انصاری، ادیب، عارف و اندیشمند ایرانی چشم به جهان گشود و 83 سال عمر کرد و در شهر هرات درگذشت. وی معاصر خواجه نظام الملک و ابو سعید ابوالخیر بود. کتاب اسرار و جزوه دل و جان و رساله های قلندر نامه، هفت حصار و محبت نامه از جمله تألیفات اوست. مناجات نامه خواجه عبدالله از لحاظ سادگی گفتار و شیرینی بیان کم نظیر توصیف شده است. رباعیات شیخ عبدالله نیز معروفند. هشت سال پیش در روز 4 می 1986 میلادی دولت ببرک کارمل رئیس جمهور کمونیست افغانستان سقوط کرد. ببرک کارمل در سال 1929 میلادی متولد شد و از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و با گرایش به کمونیسم به دلیل فعالیت‌های کمونیستی و مبارزات مخفی علیه رژیم پادشاهی ظاهرشاه در دهه 1950 میلادی به مدت 5 سال را در زندان به سر برد. با این حال وی از سال 1956 میلادی به مدت 17 سال در مجلس افغانستان عضویت داشت. کارمل در زمان حکومت دولت نور محمد ترکی به سفارت در برخی کشورهای بلوک شرق فرستاده شد، اما با کودتای دیگری به فرماندهی حفیظ الله امین از بازگشت به افغانستان خودداری کرد. ولی چون روزها به حفیظ الله امین که در صدد نزدیکی به آمریکا و ایجاد تعادلی در روابط افغانستان با شرق و غرب بودند، بدگمان شدند، موجبات سرنگونی او را فراهم آوردند و طی کودتای 27 دکبر 1979 میلادی ببرک کارمل را به جای حفیظ الله امین بر اریکه قدرت نشاندند. آغاز حکومت کارمل در افغانستان با اشغال نظامی این کشور توسط قوای ارتش سرخ شوروی همراه بود، اما این اشغالگری با مقاومت مجاهدان افغانی روبرو شد. نبردهای سنگین مجاهدان افغان تا 8 سال ادامه یافت و در این زمان دولت شوروی در صدد تغییر سیاست خود در افغانستان برآمد. از این رو در نخستین گام در راه این تغییر سیاست، ببرک کارمل را در 4 می 1986 میلادی از ریاست جمهوری برکنار کرد و قدرت را به ژنرال نجیب الله رئیس پلیس مخفی افغانستان سپرد. کارمل در طول 7 سال حکومت خود بیشترین تلاش را در صحنه تبلیغات داخلی و بین المللی برای موجه جلوه دادن حضور نظامی شوروی سابق در افغانستان کرد. کارمل در اوایل دهه 1990 میلادی درگذشت. و 7 سال پیش در روز 14 اردیبهشت 1397 خورشیدی، ناصر چشم‌آذر، موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایرانی درگذشت. ناصر چشم‌آذر 10 دی ماه 1329 در خانواده هنری در اردبیل زاده شد. سیر نظر پدرش اسماعیل چشم‌آذر از کودکی با مقدمات تئوری موسیقی آشنا شد و با آکاردئون و پیانو رابطه‌ای ویژه یافت. در 12 سالگی به عضویت ارکستر آذربایجانی رادیو ایران درآمد و در 17 سالگی رهبری ارکستر سفارت ایران در عراق را بر عهده گرفت. در سال 1349 برای آشنایی با موسیقی جاز به آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران با شاگردی استادانی همچون ملیک اصلانیان و مرتضی حنانه هنر آهنگسازی و تنظیم خود را تکمیل کرد. او از پیشگامان بکارگیری سازهای الکترونیک در ایران بود و بیش از 70 فیلم سینمایی از جمله تاراج، هامون و خواهران غریب و سریال هایی چون قصه های مجید و آپارتمان را با موسیقی ماندگار خود مزین کرد و برای موسیقی فیلم های هامون، چشم شیطان، بلندی های صفر و قارچ سمی 4 جایزه سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فجر را دریافت کرد. پس از بیش از 5 دهه تلاش مستمر، ناصر چشم‌آذر سرانجام در 14 اردیبهشت 1397 هجری خورشیدی در تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 14 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 4 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نبوتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بله دوستان، با افتخار برنامه سیره نبوی را دنبال میکنیم که از آغاز سال نو هجری شمسی 1404 و ماه شریف رمضان پخش آن شروع شده و درباره پهلوهای مختلف زندگی و آموزه های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند. این برنامه اساساً کارشناس محور است و بخش های مختلف تحولات مربوط به روزگار و آثار حضرت محمد مصطفی ختم مرتبت را بازگو می نماید.
مطالب خدای در دین مصطفی محبوب ربانای بابای ما محمد، بابای ما محمد مصغر کی گناهم هر شکی عذر خواهم پشمرده چون گیاهم بارانی ما محمد، بارانی ما محمد هر دم سلامی به حد بر روح پاک احمد نامش خوش محمد صلوات بر محمد.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بود که در اکثر امور اعتدال و میانه‌روی را رعایت کرده و توصیه می‌نمودند، حتی در مسائل فردی و جزئی امثال مثلا غذا خوردن نیز این موردها در سیره نبوی مشاهده شده است و پیرامون این ویژگی آن بزرگوار در تاریخ مطلب‌های زیادی روایت و نشر شده است. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ صحبت‌های کارشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و مردمی شریفی تاجیکستان، در جلسه گذشته درباره سودازیستی و کمخوری پیغمبر اکرم برای شنوندگان بیان کردیم. اینک چند تا روایت در ادامه ام جلسه گذشته برای پرخوری و اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت با شکم سیر نخوابیدن برای شنوندگان بیان می‌داریم. رسول خدا از غذایی که بر طبق و مانند آن و همچنین در ظرف خیلی بزرگ گذاشته می‌شد نمی‌خوردند و نان سفید نازک سبوس گرفته شده را اصلا مایل نمی کردن و نمی خوردن. از عایشه روایت شده است که هرگز میگه چنین نشد که رسول خدا شکمش را با زیاد خوردن پر کرده باشد. امام زین العابدین می فرماید که در رابطه با بحث این که رسول الله چقدر مثلا غذا می خوردن و چی مقدار غذا براشون می آوردن، می فرماید که مقدار حلوا برای رسول خدا آوردن ولی آن حضرت از آن نخوردن. گفته شد آیا خوردن آن حرام است؟ حضرت فرمودند که نه، حرام نیست، ولی دوست ندارم خود را با این طور غذاها عادت بدهم. سپس این آیت الهی را تلاوت کردند، نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیاتان که صرف نکنین. حضرت علی کرم الله وجهه در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین میگوید: از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به دنیا خیره نکرد. از نظر پهلو خرابترین و لاغرترین و از نظر شکم گرسنه ترین آنها بود. همان رسول خدا بروی زمین غذا می خورد و به مانند بندگان می نشست و کفش خود را با دستش می دوخت و لباسش را خودش مثلا تمیز می کرد، پاک می کرد و با الاغ یا خر سوار می شود و دیگران را نیز کنار خود سوار می کرد و چون دید پرده در خانه اش تصویر دارد و یکی از زنانش فرمود این پرده رو از چشم من پنهان کن، چون هر وقت با آن نگاه میکنم به یاد دنیا و زیباییش میافتم. این از خصوصیات زندگی پیغمبر اکرم. یکی دیگر از صفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام کارهای شخصی است. پیغمبر اکرم با اینکه از جهت معنوی دارای مقامات بود و از جهت اجتماعی در عمق قلب مسلمانان و مؤمنان جای داشت، همه پیغمبر خدا را دوست می داشتند، حتی مشرکان پیغمبر خدا را دوست می داشتند و هم در خانواده از احترام خاصی برخوردار بود. هیچگاه دوست نمی داشت که دیگران کارهای شخصی آن حضرت را انجام بدهد، بلکه خود در انجام و ادامه داشتن مستقل بودن و در انجام کارهای شخصی سعی تلاش میکرد و کوشش میکرد که کارهای شخصیش را خودشون انجام دهد و با این رویش به شخصیت دیگران احترام میگذاشتند و همچنین خود را از دیگران برتر نمی دانستند و هم دستی تکیه به خود را به دیگران می آموختند. یعنی هر کاری که حضرت انجام می داد به اصحاب می گفت که این عمل را انجام دهید. دایلمی در کتاب ارشاد القلوب چنین روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لباسش را، کفشهایش را خودش می دوخت و گوسفندان خود را خودش می جوشید، با بندگان، بردگان و بندگان و کنیزان غذا می خورد و بر زمین می نشست بدون این که از این کارها شرم بدارد. نیازهای خانه‌اش را از بازار خودش می رفت می خرید و برای اهل خانه‌اش می آورد. همچنین نقل شده است که در مسافر است که رسول خدا با گروه چندین ساعت راه رفته بودن و آثار مثلا درماندگی در سواره ها و مرکب ها نمایان شده بود. قافله و کاروان در مکانی که چاه پر از آب داشت فرود آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شطور خود را خوابانید و پیاده شد. تمامی اصحاب پیش از هر کار تصمیم داشتند که خود را به آب برسانند و مقدماتی نماز را آماده کنند. رسول خدا پس از پیاده شدن به طرف آب روانه شد، ولی راهی نرفته بود که به هیچ سخنی به طرف چی مرکب خود بازگشت. اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند آیا اینجا را برای فرود آمدنی که ما آب میخریم وضو میگیریم رسول خدا قبول نکردند؟ چشم ها مراقب و گوش ها منتظر شنیدنی فرمان بود. تعجب جمعیت هنگام زیاد شد که دیدن همین که به شطور خود رسید زانوبند را برداشت و زانوهای شطور را بست و برگشت به طرف آب. یارانی حضرت حیرت زده شدند و پرسیدند ای رسول خدا، چرا ما را دستور ندادی تا این کار را برایتون انجام بدهیم و خودت زحمت نکشی؟ ما که با کمال افتخار و افتخار میکنیم که برای این حضرت خدمت کنیم. رسول الله فرمودند که در جواب آنها هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران تکیه نکنید، گرچه برای یک ذره، یک ثانیه، یک مسئله باشد. برادران و خواهران شنوندگان، این از پیغمبر خدا شخصیتی که خداوند متعال برترین مخلوق خودش، برترین بنده خودش قرار داده است و در قرآن کریم توصیه و وصفی که بر پیغمبری ما شده است بر هیچ پیغمبری نشده است. این همه وصف رحمت للعالمین و این لک لعلى خلق عظیم، این همه آیات و که خداوند متعال در شان و مرتبه پیغمبری ما حضرت محمد مصطفی بیان کرده است، در هیچ پیغمبری این همه مثلا صفات رو بیان نکرده است. و پیغمبری که هم مشرکان دوستش می داشتن، هم مؤمنان، هم مسلمانان، از کودک خردسال تا بزرگسال، زمانی که در مکه بود و مشرکان نمی خواستن که او تبلیغ دینش را بکند، و اما به عنوان محمد امین او را قبول داشتن. یکی دیگر از صفات های پیغمبر اکرم آرایش ظاهری بود، یعنی ظاهرش را توجه میکرد، به ظاهر و لباس و تمام بدن خودش توجه میکرد. توجه و عنایت به آرایش ظاهری و زیبایی جسم از برنامه های همیشگی پیغمبر گرامی اسلام بود. آن حضرت هیچ گونه منافات بین توجه به باطن و رسیدگی به ظاهر نمیدید. توجه آن حضرت به تهذیب روح، پاکیزه کردن روح و عبودیت الهی آن حضرت را از نیتها به زیبایی ظاهری باز نمی داشت. برای مثلا نمونه مثال بیاریم، بوی خوش استعمال می کردن، مویشان را شانه می زدن، لباسشان همیشه تمیز و زیبا بود. هنگام خارج شدن از خانه به آینه نگاه می کردن و هر وقت طهارت می کردن مسواک می کردن. رنگ کفش خود و لباس آن حضرت با هم چی هماهنگ بود، یعنی مثلا اگر لباسش سفید بود کفش سفید می پوشید و سلی که بر سر می گذاشتن به قامتش براندازندگی خاص می داد و بر جذبه و ابهت آن حضرت می افزود. خود حضرت می فرماید که این الله جمیلون و یحب جمالا، همان خداوند متعال زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. انشاءالله در جلسه آینده بعضی دیگر از صفات هایی که بر پیغمبر اکرم موصوف است برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان همراه، شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشالله که مورد استفادتان قرار گرفته باشد و آموزه های پیامبر گرامی اسلام در بخش های مختلف زندگی ما و شما تأثیر خود را بگذارد. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات علی محمد. شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام دين تخل.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان و بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. افزایش 43% تبادل کالا میان تاجیکستان و ایران. روسیه قصد دارد بیش از 25,000 کارگر تاجیک را برای کار جلب کند. چرا قیمت استفاده نیروی برق در تاجیکستان همساله افزایش می‌یابد؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. وکیلای وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در سه ماهه یکم سال 2025 گردش تجارت خارجی میان تاجیکستان و ایران 111 میلیون دلار را تشکیل داده است. سامانه سپوتنیک می نویسد وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی زاده در ملاقات با معاون اولی رئیس جمهور ایران علی نجفی خوشرودی تاکید کرد که در نتیجه اجرای دستور سپارش‌های رؤسای جمهوری دو کشور و همکاری های متقابلا سودمند گردش تجارت خارجی دو جانبه افزایش یافته است و گفت در سه ماهه نخست سال 2025 گردش تجارت خارجی دو جانبه 111 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال 2024 42.9% زیاد می باشد. همزمان وزیر اقتصادی تاجیکستان تاکید کرد که در سال 2024 گردش تجارت میان دو کشور به 378 میلیون دلار برابر شد که نسبت به سال قبل از آن 1.5 برابر بیشتر است. زوقی زاده گفت تاجیکستان دارای امکانات وسیع برای بنیاد کارخانه های صنعتی مشترک در سمت استحصال محصولات ساختمانی، صنعت کیمیایی، داروسازی، نساجی، کارکرد محصولات کشاورزی و غیره می باشد. او گفت استفاده نیروی کاری نسبتاً ارزان و انرژی سبز برای تامین رقابت پذیری مال و محصولات از جهت اکولوژی تازه مساعدت می کند. همزمان علی نجفی خوشرودی با توجه خاصه از رشد همکاری های دو جانبه یادآور شد و آمادگی خود را برای استفاده بردن دالان های ترانزیتی، برگزاری نمایشگاه ها و شرکت نمودن بخش خصوصی در آن، جلب سرمایه مستقیم خارجی و رشد گردشگری بیان داشت. معاون وزیر کار تاجیکستان توضیح داد که بخشای گوناگون اقتصاد ملی روسیه با کارگران از تاجیکستان نیاز دارد. سامانه سپوتنیک می نویسد تاجیکستان از جانب کارفرمانی روس بیش از 70 درخواست برای جلب مهاجران کاری دریافت کرده است. چون این اطلاع را برای سال 2024 و اولی سال 2025 شهناز نادری معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان رسانه‌ای کرد. وای در هشتمین جلسه گروه کاری در خصوص اجرای سازشنامه بین دولتی درباره جلب سازمان یافته کارگران از تاجیکستان برای کار موقتی در قلمرو روسیه که در شهر دوشنبه برگزار شد سخنرانی کرد. با گفته شهناز نادری مقامات تاجیکستان جلب سازمان یافته کارگران برای کار در روسیه را همچون یک وسیله موثری تنظیم مهاجرت می‌دانند. او افزود برای ما خیلی مهم است که مکانیزم نه تنها یک واسطه موثری تنظیم روندهای مهاجرت بلکه نمونه همکاری های موفق و استواری بین دولتی تاجیکستان و روسیه گردد. در مجموع روسیه می خواهد بیش از 25 هزار مهاجر کاری را از تاجیکستان برای کار در روسیه جلب کند. شهناز نادری گفت با ساحه‌های گوناگونی روسیه کارگران لازمند. در نوبت خود معاون رئیس خدمات فدرالی کار و شغل اهالی روسیه دنیس وسیلیف تاکید کرد که تاجیکستان نزدیکترین همسایه و شریک استراتژی جانب روسیه می باشد. قبلا سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان خبر داده بود که در سال 2024 در دایره جلب سازمان یافته کارگران مهاجر 15 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه فرستاده شدند. قابل ذکر است که سال 2024 مبلغ های ارسالی کارگران مهاجر تاجیک 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. این رقم از جهت نسبی بلندترین در جهان اعلام شده است. از 1 اپریل نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان باز هم گران شد. شهروندان همکنون نظر به نرخ پیشینه 15% بیشتر مبلغ پرداخت میکنند. متخصصان بر این نظرند که سبب بالاروی تعرفه ها سودی اندکی شبکه برقی سراسری است. تا 1 اپریل سال 2025 1 کیلووات ساعت برق برای اهالی 30.75 درم نرخ داشت و از ماه اپریل با 35.36 درم رسیده است. مثلا اگر ماه مارت برای نیروی برق تقریبا 120 تا 140 سومونی پرداخت می شود، پس از 1 اپریل از 138 تا 161 سومونی را تشکیل خواهد داد. در همین حال اگر خانواده در یک ماه از سطح 10000 کیلووات ساعت بیشتر نیروی برق استفاده کند، برای هر یک کیلووات اضافی باید 2 تا 3 برابر بیشتر، یعنی 80 تا 90 درم برای هر کیلووات ساعت پرداخت کند. یادآور میشویم که تعرفه های نیروی برق تا سال 2016 تنها در سالهای جفت و بعدن همه ساله افزایش یافت. تنها در سالهای 2020-2021 دولت تصمیم گرفت که به دلیل وضعیت دشوار اجتماعی اقتصادی مربوط به پیامدهای کووید 19 از افزایش قیمت برق خودداری کند. طی 15 سالی اخیر ارزش نیروی برق برای استعمالگران معیشی بیش از 4 برابر، یعنی از 9 درم برای 1 کیلووات ساعت در سال 2010 تا 36 درم در سال 2015 افزایش یافته است. مردم تاجیکستان تا 1 اپریل برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق 2.8 سنت مبلغ پرداخت میکرد و از 1 اپریل به بعد 3.2 سنت وابسته به نوسان ارز خارجی پرداخت خواهد کرد. تنها کشور منطقه آسیای مرکزی که در آن چون در تاجیکستان قسمتی خیلی زیادی برق در نیروگاه های برقی آبی تولید می شود قرقیزستان است که حدود 90 درصدی برق این کشور برقی آبی است. سامانه آسیا پلوس می نویسد طبق اطلاع وزارت انرژی قرقیزستان همکنون شهروندان این کشور با معیار استفاده تا 700 کیلووات ساعت برق در یک ماه برای یک کیلووات ساعت برق حدود 1.3 سنت پرداخت میکنند. در صورت افزایش مصرف از هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 2.8 سنت پول پرداخت میکنند. یعنی 1 کیلووات ساعت برق برای مصرف کننده معیشتی قرقیزستان نسبت به تاجیکستان 2.5 برابر ارزان تر است، در حالی که معاش میانه در قرقیزستان ماهی ینوری سال 2025 455 دلار و در تاجیکستان 270 دلار را تشکیل داده است.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با بررسی موضوع پرورش ماهی و مشکلات و موانع این بخش در تاجیکستان می‌پردازیم.
پرورش ماهی در تاجیکستان سال تا سال رو به توسعه است. با هدف پیشرفت میانبندی ساحه و تامین بازارهای استعمالی در سال 2020 ماهی پروران از پرداخت 6 نمودی مالیات یا انداز از جمله انداز از واردات تکنولوژی و تجهیزات و خوراکی ماهی آزاد شدند. اینچنین با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعی رشد ساحه‌های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبور عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول شد که طبق آن به رشد این ساحه‌ها اهمیت بیشتر داده خواهد شد. اکرم حاجیف کارشناس ساحه میگوید قبول برنامه در خصوص رشد ماهی پروری به شبهه با فعالیت شرکت ها تکان بخشید، اما پیاده کردن نکته های اساسی آن تنها به ما وابسته نیست. برای زیاد کردن محصولناکی ماهی ذخیره خوراک تیار ضرور است. همچنین شرکت های ماهی پروری به قرض های امتیازناک بانکی دسترسی ندارند تا که برای ماهی غذا بخرند. و گفت برای آماده کردن خوراک ماهی آرد ماهی، روغن ماهی، استخوان ماهی و غیره ها لازمند. خوراک ماهی که از خارج کشور وارد می شود قیمتی گران دارد. در تاجیکستان کارخانه مخصوص استحصال خوراک ماهی موجود نیست. خوراک اساسی ماهی از غذای آمیخته عبارت است. برای 1 کیلوگرم وزن گرفتن ماهی نوع اموری سفید 30-35 کیلوگرم یونچخه با صفت ضرور است. بنا به گفته کارشناسان برای تامین پوره شرکت های ماهی پروری تاجیکستان باید 400-500 هزار تن خوراک آماده ذخیره داشته باشند. میرعلی نعیموف سردار کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان مشکل کلیدی ساحه را در نارسایی زمین های کارمی آبی، گران بودن نرخ نوری های مینرالی و طبیعی میداند. رئیس سازمان اکواپارس شهر وحدت علی جان رجبوف میگوید حالا مشکل رقم یکی ما ماهی پروران نارسایی محصولات برای استحصال خوراکی ماهی است که آن را بیرون از کشور با نرخ گران وارد میکنیم. مشکل دیگر فروش محصولات است. 15 تن گل ماهی برای فروش دارم ولی خریدار نمییابم. یعنی ما هم استحصالگر، هم بازاریاب و هم فروشنده ایم. تصور کنید محصولات اعلی صفت داشته باشی ولی فروخته نتوانی. در خصوص پرورش ماهی در ناحیه تورسونزاده گزارش را میشنوید.
طبق تحلیل های آلمان کلو دریاهای تاجیکستان دارای بیش از 60 نمودی ماهی میباشند. در دریاهای کوهی شیر ماهی، گل ماهی و دیگر نمودها را میتوان وا خورد. از جمله آبی دریای قراتاغ تازه و مصفا و باد و هوای این موضع نظرربا است که رواج دادن ساحه ماهی پروری در این منطقه بسا مفید و درآمدناک میباشد. ماست با نظر داشت امکانیت های خوبی سیاحی و امتیاز های دولتی در سمت ماهی پروری، حالا در موضع لبیجه خواجگی ماهی پروری گل ماهی فعالیت نموده ایستاده است. در این خواجگی سه نوع گل ماهی از دوره تخم تا به فروش برآوردن پروریش کرده می شوند. تخم ماهی از ذاتهای مادری گرفته شده در مدت 20-25 روز به کرمینه های ماهی چه تبدیل یافته دوره غذادهی از 35-40 روزگی آغاز می گردد. بعدن طبق طلبات آنها به دیگر حوزها گذرانیده می شوند.
اینی حال در 21 حوز ما سه نوع گل ماهی پروریش کرده ایستاده ایم و باز 20 حوز دیگر برای وسیع کردن شماره گل ماهی ما تیار کرده ایستاده ایم. بعد از زیاد کردن شماره حوزها کوشش می نماییم که بازارها را با گل ماهی تامین نماییم.
افزون گردوندن پروریش ماهی در خواجگی های ماهی پروری جمهوری نه تنها بازارهای مملکت را به این محصولات تامین می نماید، بلکه همچون موضع سیاحی و شکار ماهی به رشد اگرو سیاحی نیز مساعدت می نماید. این است که سیاحان داخلی و خارجی و دهه لبیجه همروزه محض برای استعمال گل ماهی خوش صفت می آیند و در برابر این در باد و هوای این منطقه استراحت می کنند.
در تاجیکستان براه ماندن پرورش گل ماهی یا قزل آلا خیلی مناسب است، اما یک دشواری وجود دارد. برای وایه ضروری خوراکی ماهی تا 40-45 درصد آرد ماهی لازم است که آن را باید از کشورهای دیگر وارد کنند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 13 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومونی و 55 درهم و یک یورو 12 سومانی معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی. ساعت 19 به وقت ایران، 23 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
توافق تاجیکستان و پاکستان بر ایجاد کانال دسترسی آسان تاجیکستان به آب‌های آزاد. عراقچه ایران حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. و کسب اولین مدال طلای گران اسلم 2025 توسط جودوکار تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. مقامات تاجیکستان و پاکستان بر ساخت مسیر جدید منطقه‌ای برای اتصال تاجیکستان به بندرهای پاکستان تأکید کردند. اجرای بندهای مربوط به سازشنامه‌ها و توافقنامه‌های بین دو دولت در دیدار وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با سفیر پاکستان در تاجیکستان محمد سعید سرور بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان خبر داده است. وزیر نقلیات تاجیکستان و سفیر پاکستان در تاجیکستان مسئله سرعت بخشیدن به اجرای سازشنامه ها را بررسی کرده و بر اهمیت ورود تاجیکستان به دالان های بین المللی نقلیاتی توسط بندرهای پاکستان، اجرای لایحه های نقلیاتی که دو کشور را با هم می پیوندد تأکید نمودند. گفتنی است که ماه ایون سال 2021 در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان و پاکستان بین حکومت های دو کشور سازشنامه درباره حمل و نقل بین المللی اتومبیلی به امضا رسیده بود. ماه دکمبر سال 2022 نیز در نتیجه گفت‌وشنید ها هنگام سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان و پاکستان طرف ها سازشنامه را بین حکومت های دو کشور درباره کسب سود ترانزیتی امضا کردند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تکرار دروغ واقعیت های بنیادین را تغییر نمی دهد گفت ایران با عنوان یک از امضا کنندگان مؤسس معاهده MPT حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای را دارد. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X نوشت: من به طور اصولی از ارائه استدلال در مورد عناصر کلیدی مذاکره از طریق رسانه ها اجتناب میکنم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ولی آن چی میخواهیم بگوییم این است که تکرار دروغ واقعیت های بنیادین را تغییر نمیدهد. ایران به عنوان یک از امضا کنندگان و مؤسس معاهده MPT کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای را دارد. علاوه بر این چند عضو MPT وجود دارند که اورانیوم را غنی سازی میکنند، در حالی که سلاح های هسته ای را هم کاملا رد میکنند. این باشگاه به غیر از ایران شامل چند کشور آسیای، اروپایی و آمریکای جنوبی نیز میشود. ایشان اظهار کردند که از موضع گیری حد اکثری و لفاظی های تحریک کننده چیزی به جز نابود کردن شانس موفقیت حاصل نمی شود. عراقچی خاطر نشان کرد که توافق معتبر و پایدار در دسترس است. تنها چیزی که لازم است اراده سیاسی قاطع و نگرش منصفانه است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ادعای وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه ایران در آستانه توسعه سلاح هسته‌ای است کاملا پوچ و به اساس است. پا پارستوده به نقل از ایرنا اسماعیل بقایی روز جمعه با انتشار پیام در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعای وزیر خارجه فرانسه نوشت اظهارات نادرست همواره با تهدید به اعمال مجدد تحریم ها ضد ایران این گمان را تقویت میکند که موضع انتقاد آمیز فرانسه در معرض دیگر دستی و نقش اخلالگرانه است. چون این روی کرده قطعا چیزی به اعتبار فرانسه و جایگاه آن در اروپا و جهان اضافه نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اخیراً تای سخنان ادعای بی اساس و با انگیزه های سیاسی پیرامون برنامه صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. از جمله ادعای بی پایه مبنی بر این که ایران در آستانه توسعه سلاح های هسته‌ای قرار دارد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وینا پایتخت آستریا با اشاره به اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره حق تهران برای داشتن چرخه کاملا سخت هسته‌ای گفت که حق کاملا با ایران است. اولیانوف در پیام در یک از شبکه‌های اجتماعی با بازنشر پیام عراقچی درباره تایید اظهارات وی نوشت ترجمه می‌دهم که در این مقطع حساس مذاکرات از پرداختن به جزئیات خودداری کنم، اما کاملا حق با جمهوری اسلامی ایران است. و تاکید کرد که ذیل امپیتی معاهده من اشاعه تسلیحات هسته‌ای کشورهای عضو تنها برای برخی تعهدات و الزامات اساسی را بر عهده ندارند، بلکه از برخی حقوق‌های اساسی هم برخوردارند که نمی‌توان آنها را زیر سوال برد. هواپیماهای جنگی آمریکا در 8 نوبت شهرستان‌های خوب و الشعف در استان الجوف در شمال یمن را هدف قرار دادند. آمریکایی‌ها همچنین منطقه بنی هشیش در شمال شرقی صنعا را بمباران کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از صنعا.
شکست ها و ناکامی های آمریکا در یمن روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. آمریکا هرگاه در میدان نبرد ضربه نظامی دریافت می کند، بیش از پیش به کشتار غیر نظامیان می پردازد. در روزهای گذشته بیش از 150 نفر در صنعا و سعده شهید و زخمی شدند که شامل زنان، کودکان و مهاجران آفریقایی می شود. خانه های مسکونی در منطقه سبعین و محله الروزه در صنعا هدف قرار گرفتند. حمله به بازداشتگاه سعده که مهاجران آفریقایی در آن نگهداری می شدند نیز از دیگر جنایات متجاوزان آمریکایی بود.
تردیدی نیست که غیر نظامیان نگرانی های زیادی دارند، به خصوص که امریکا در حملات وحشیانه خود هیچ اصولی را رعایت نمی کنند و برای جان غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان ارزشی قائل نیست. امریکا اخیراً مرتکب دو جنایت بزرگ در یمن شد که در یکی از آنها 68 تن از مهاجران افریقایی کشته و بیش از 70 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
تجاوزات آمریکا به یمن با استفاده از بمب‌های ویرانگر همچنان ادامه دارد. این حملات برای گرفتن انتقام از ملت یمن به سبب حمایت از ملت مظلوم فلسطین است. آنها همچنین با این حملات می‌خواهند توان نظامی یمن را که مانع از کشتیرانی اسرائیل می شود از بین ببرند.
حملات آمریکا علیه زیرساخت‌ها و غیر نظامیان نشان دهنده ناکامی این کشور و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم یمن است که هیچ هراسی به خود راه نمی دهند. نیروهای مسلح یمن کشتی‌های دشمن را در دریای سرخ و دریای عرب هدف قرار می‌دهند. مردم مقاوم یمن با همان قدرت گذشته از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند.
هر روز شاهد حملات و جنایات جدیدی علیه یمن هستیم و از سوی دیگر هر روز حملاتی علیه اسرائیل و کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سرخ انجام می‌شود. کاری که آمریکا و انگلیس در حملات سابق خود نتوانستند انجام دهند، در حملات کنونی هم نمیتوانند انجام دهند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به تل اویو و با موشک‌های بالستیک خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در چارچوب حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، جنایت نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا، نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن در عملیات یک هدف نظامی برای رژیم صهیونیستی در جنوب منطقه اشغالی یافا هدف قرار داد. ایشان تأکید کردند که این عملیات با موشک بالاستیک فراسوت فلسطینی دو انجام شد و موشک با موفقیت به هدف خورد و سامانه های پدافند دشمن نتوانستند با آن مقابله کنند. یحیی سری تأکید کرد که تمام امت اسلامی پیامدهای سکوت و تسلیم را تحمل خواهد کرد. آنچه در غزه رخ می دهد پیامدهای آن دیر یا زود به کشورهای دیگر نیز خواهد رسید. دشمن تجاوزهای خود را گسترش خواهد داد. بنابراین حمایت امروز از غزه که از تمام طرفهای دفاع میکند بهتر از این است که منتظر خطر باشیم تا با تمام پایتخت ها برسد. بامداد روز شنبه رسانه های رژیم صهیونیستی اعلان کردند که به دنبال شلیک موشک از یمن آژیرهای خطر در 100 منطقه از سرزمین های اشغال فلسطین فعال شده است. حمایت ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختره با ویژه مناطق شمالی آن همچنان ادامه دارد. شهرک نشینان صهیونیست در راستای اجرای طرح الحاق کرانه باختره به فلسطین اشغالی و کوچاندن اهالی آنجا به یورش های خود ضد فلسطینیان ادامه می دهند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین.
شهرک نشینان صهیونیست که از حمایت مالی، تسلیحاتی و نظامی رژیم اشغالگر برخوردارند هر روز به روستاها و مناطق فلسطینی حمله می کنند. مأموریت آنها فقط غصب زمین های بیشتر و اخراج ساکنان فلسطینی از کرانه باختری است.
ده ها گروهک از شهرک نشینان از 10 روز پیش تا کنون به منطقه سنجل حمله می کنند. متاسفانه به بیش از 8 خانه حمله کرده و آنها را با آتش کشیدند. شهرک نشینان بیش از 30 رصدام را سرقت کردند. یک نفر هم در این منطقه شهید شده و افراد دیگری نیز به ضرب گلوله های جنگی و در درگیری های فیزیکی زخمی شدند.
آنها با خونسردی و بیرحمانه دست به قتل می زنند و اموال را نابود می کنند. منازل، مزارع و خودروها به آتش کشیده می شوند و دامها را سرقت و زمینها را تصرف می کنند.
در حمله شماری از شهرک نشینان به اینجا بیش از 1500 رأس دام متعلق به اهالی سرقت شد. هدف اصلی اونها وادار کردن مردم به ترک اینجاست.
دفتر سازمان ملل در کرانه باختری اعلام کرد حملات شهرک نشینان از ابتدای جنگ علیه غزه باعث کشته شدن 21 فلسطینی و زخمی شدن صدها نفر و نابودی بیش از 23,000 درخت مثمر و همچنین مهاجرت 2,275 فلسطینی از جمله 1,117 کودک شده است.
شهرک نشینان به سلاح‌های ساخت امریکا تجهیز شدند. الان 90,000 شهرک نشین مسلح هستند و اقدامات خود را برای احداث شهرک‌های جدید آغاز کردند.
قبل توقیع اتفاق اسلو عام 93 سال 1993 قبل از پیمان اسلو تعداد شهرک نشینان در کرانه باختری حدود 1,000 نفر بود و امروز تعداد آنها به بیش از 800,000 نفر رسیده است.
اقدامات تروریستی شهرک نشینان باعث شده خونه های ما به زندان تبدیل بشه.
رژیم اشغالگر پیوسته میگوید شهرک نشینان را برای ماموریتی ویژه به کرانه باختری فرستاده است. این ماموریت برای نابود کردن فلسطینیان و پایان دادن به حضور آنها و ایجاد حکومت شهرک نشینان در کرانه باختری است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
با ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به باریکه غزه شمار کل شهدای این منطقه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون با 52495 نفر رسیده است. با گزارش شبکه المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد که طی 48 ساعتی گذشته 77 نفر در غزه شهید و 275 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز مرحله جدید تجاوزها به غزه از 18 مارس سال 2025 تا کنون 2396 فلسطینی شهید و 6325 نفر دیگر مجروح شدند. در زمینه وخامت وضعیت انسانی نیز دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلان کرد که رژیم صهیونیستی به شکل برنامه ریزی شده منابع غذایی و آب را با هدف قرار دادن نانواهای مراکز کمک رسانی، مزارع، چاه‌های آب و انبارهای مواد غذایی از بین می‌برد و این اقدامات در راستای سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه است. این روش، یعنی گرسنه نگه داشتن مردم، یکی از روش‌های جنگی ممنوع شده در سطح بین‌المللی و نقض آشکار حق برخورداری از غذا است که قوانین بین‌المللی با عنوان حق انسانی آن را تثبیت کرده است. منابع پزشکی در نوار غزه اعلان کردند که با توجه به نبود غذا و دارو در این منطقه و ادامه محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی، 60% کودکان از سوی تغذیه رنج میبرند. مدیر بیمارستان های غزه در اظهاراتی گفتند که حدود 60,000 کودک به دلیل محاصره ای که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است از سوی تغذیه رنج میبرند. رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات پزشکی ضروری ممانعت میکند و نوار غزه به دلیل محاصره دچار قحطی شده است. ایشان افزود که میزان مرگ بیماران نارسایی کلیه به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی با خروج آنها از نوار غزه افزایش یافته است. از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که برای توقف جنایت‌ها و پایان دادن به محاصره غزه فوراً وارد عمل شوند. پیش‌بینی‌های ما این است که سیستم‌های بهداشتی در نوار غزه به زودی به طور کامل دچار فروپاشی خواهد شد. پیش از این نیز محمد محمود مهران، استاد حقوق بین المللی و عضو انجمن حقوق امریکایی و اروپایی، تاکید کرد که ادامه گرسنگی در غزه و بحران شدن آن به شکل بی‌سابقه طی 2 ماه اخیر با مصابه جنایت جنگی آمدانه است که رژیم صهیونیستی ضد ساکنان غزه انجام می‌دهد و مسئولیت حقوقی کامل آن را با اشغالگران است. ایشان افزود آنچه در غزه رخ می‌دهد گرسنه نگه داشتن برنامه ریزی شده بیش از 2 میلیون فلسطینی و نقض توافق‌های ژنو است که استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی ضد غیر نظامیان را ممنوع می‌کند. این روزها گمرکات مرزی افغانستان با پاکستان هر روز شاهد بازگشت موج از مهاجران است که به اجبار یا به اختیار از پاکستان اخراج می شوند. پاکستان مدعی است روند اخراج دست جمعی مهاجران افغانستان را به کشورش شروع کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کامیون ها یکی می رود و دیگری وارد می شود. در گوشه ای از شهر کابل اردوگاهی موقت برای مهاجرانی که به اجبار یا به اختیار از پاکستان خارج می شوند دایر شده است. پاکستان مدتی است که روند اخراج دست جمعی مهاجران غیرقانونی افغان ساکن در کشورش را آغاز کرده است. سراج الدین جلالی و خانواده‌اش در پنجاب پاکستان ساکن بودند.
پلیس به خونه هامون می اومد و زنها و مردها را دستگیر می کرد و به زندان می برد. همه ی وسایلمون می موند و هرچی می موند مردم پنجاب غارت می کردند.
محمد خان هم میگوید قبل از اینکه پلیس به سراغش بیاید هر آنچه را که از زندگیش میتوانسته بار زده و پس از 40 سال به کشورش افغانستان آمده است.
به خاطر آبرومون زودتر از پاکستان خارج شدیم.
از آنچه از اوضاع مهاجران و لوازم زندگی که با خود آوردن میبینم مشخص است که آنها در طول 3-4 دهه سکونت در پاکستان اوضاع اقتصادی ضعیفی در این کشور داشتند. برخی از آنها افق ناروشنی در مقابل خود میبینند.
به خاطر بسیار حیران هستیم چطور کنیم کجا بریم.
اما بسیاران مهاجرانی که میخواهند زندگیشان را دوباره از نو در وطن خود بنا کنند.
انشالله اینجا که هر چی کار باشه وطن ماست که یک لقمانانی که آرام پیدا میشه.
پاکستان از اواسط فروردین ماه امسال موج جدیدی از اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است، به طوری که در ماه گذشته میلادی حدود 100,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته 2/3 کسانی که از پاکستان اخراج میشوند کودکان هستند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
فرستاده سازمان ملل به سوریه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه از این رژیم خواست تا به حاکمیت و وحدت سرزمینی سوریه احترام بگذارد. به گزارش شبکه الجزیره، گیر پدرسن فرستاده سازمان ملل به سوریه گفت تجاوزهای ادامه اسرائیل به حاکمیت سوریه از جمله حملات هوایی به دمشق و شهرهای دیگر را به شدت محکوم میکنیم. وی گفت از اسرائیل میخواهیم که حملاتش به سوریه را فوراً متوقف کند و غیر نظامیان را در معرض خطر قرار ندهد. رژیم صهیونیستی در برهه اخیر به شدت حملاتش به مناطق مختلف سوریه و نقض حاکمیت این کشور به بهانه حمایت از داروزهای سوری افزوده است. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشتر نیز نقض حاکمیت سوریه توسط رژیم صهیونیستی از جمله حمله هوایی به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در دمشق را محکوم کرده بود. شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. امامعلی نورعلی در مسابقات جودو گراند اسلم 2025 برنده اولین مدال طلا شد. مسابقه گراند اسلم پس از بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان و ورلد ماسترز از مهمترین مسابقات رنکینگ جهانی میباشد. امامعلی نورعلی، ورزشکار تاجیکستانی، این مدال را در وزن منهای 66 کیلوگرم به دست آورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
یولیا سویریدنکا، وزیر اقتصاد اوکراین، در جریان سفر به آمریکا، توافقنامه همکاری با آمریکا در جهت بهره برداری از منابع و مواد معدنی اوکراین را امضا کرد. این توافقنامه به آمریکا دسترسی ممتاز به منابع معدنی اوکراین می‌دهد و بودجه را برای حمایت از بازسازی اوکراین فراهم می‌کند. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید و دنبال دسترسی ویژه به منابع طبیعی و مواد معدنی حیاتی اوکراین بوده است. رئیس جمهور آمریکا آن را نوع بازپرداخت برای کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین در دوره ریاست جمهوری جو بایدن می‌داند. ترامپ بارها ادعا کرده است که این کشور در طول جنگ روسیه به اوکراین 350 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره این توافق مدعی شد. توافق آمریکا و اوکراین معامله برد برد برای هر دو طرف است و ادعا کرد ترامپ می خواهد با نشان دادن منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین مسکو و کیف را با میز مذاکرات بکشاند. توافق اخیر میان آمریکا و اوکراین درباره منابع معدنی در شرایط امضا شده که اوکراین وارد چهارمین سال جنگ تمام عیار با روسیه شده و دونالد ترامپ با رویکرد معامله گرایانه و با تعریف روابط واشنگتن کیف پرداخته است. این توافق که پس از ماها مذاکره پرتنش و حتی رویاروی لفظی ترامپ و زلنسکی به نتیجه رسیده از زوایای مختلف قابل تحلیل و نقد است. یکی از ابهام‌های این توافقنامه ساختار صندوق مشترک است که اوکراین و آمریکا برای بهره برداری از منابع معدنی اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مدل 50-50 ایجاد می‌شود که 50% از درآمد منابع معدنی جدید اوکراین را جذب می‌کند. اگرچه ادعا شده مدیریت صندوق مشترک است، اما جزئیات ساختار مالکیت و سازوکار تصمیم گیری و توافقات آینده موکول شده است. این ابهام می تواند زمینه ساز نفوذ بیشتری آمریکا باشد. بندهای توافق امکان خروج یک جانبه را منع کرده و هر گونه انتقال منابع صندوق نیاز به توافق طرف مقابل دارد. این می تواند اوکراین را در دام وابستگی بلند مدت گرفتار کند. توافق حاضر هیچ تعهد مشخصی برای حمایت نظامی آینده آمریکا از اوکراین ندارد و صرفاً از تلاش های اوکراین برای دریافت تضمین های امنیتی حمایت می کند. این در حالی است که کیف امیدوار بود این توافق زمینه ساز تعهدات امنیتی واشنگتن شود. اوکراین یکی از بزرگترین ذخایر گرافیت اروپا را در اختیار دارد. ماده استراتژی در تولید سلاح‌های تک و باتری‌های پیشرفت کاربرد دارد. در شرایطی که رقابت برای کنترل ذخیره تأمین فلزات نادر شدت یافته، این توافق با شرکت‌های آمریکایی امکان ورود به سابقه هم بدون مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا به این حوزه را می‌دهد. اتحادیه اروپا تاکنون اصلی‌ترین حامی غیر نظامی و مالی اوکراین بوده، اما از این توافق کنار گذاشته شده است. روزنامه آلمانی دزیت این موضوع را نشانه از تضعیف نقش اروپا در بازسازی اوکراین دانسته و هشدار داده که رویکرد آمریکا به سمت خصوصی سازی بازسازی در تضاد با منطق توسعه پایدار و دموکراتیه قرار دارد. مطالعه تطبیقی توافقات مشابه در افغانستان، عراق و لیبیا نشان می‌دهد که مدل‌های صندوق‌های بازسازی با مشارکت ایالات متحده اغلب با تمرکز غیر شفاف اختیارات مالی و مهندسی ساختارهای سیاسی منجر شده‌اند. پروفسور دیوید هاروی در تحلیل خود بر الگوهای سرمایه‌گذاری پس از بحران معتقد است سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق جنگ زده اگر فاقد شفافیت، پاسخگویی و مالکیت واقعی ملی باشد، زمینه‌ساز استقرار سرمایه‌داری بحران زده خواهد بود. برخی کارشناسان تأکید کردند که با وجود تضمین‌های لفظی درباره مالکیت کامل اوکراین، سازوکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در بستر بحران‌های حاکمیتی عملاً به نوع برون‌سپاری حق حاکمیت اقتصادی منتهی می‌شود. در داخل اوکراین نیز صدای انتقادات بلند شده است. میکالا دادیوک تحلیلگر مستقل اقتصادی تصریح کرد که ادبیات رسمی دولت مشارکت برابر را تبلیغ میکند، اما در عمل ما با انتقال اختیار تصمیم گیری در حوزه منابع استراتژی به نهادهای خارج از نظارت پارلمان روبرو خواهیم بود. سازمان ضد فساد هشدار داد که تجربه مشابه قراردادهای استخراجی در دوران یانوکوویچ باید به عنوان هشدار تلقی شود، به ویژه در مواردی که قراردادها به صورت محرمانه و با ضمانت‌های فرامرزی تضمین می‌شوند. این توافق فراتر از همکاری اقتصادی یا بازسازی صرف است، بلکه می تواند مبنای شکلگیری نظم نیمه استعماری در ساختار اقتصادی اوکراین باشد. واگذاری تدریجی قدرت تصمیم گیری در حوزه منابع زیرزمینی و نهادهای مشترک بدون حضور مؤثر جامعه مدنی، نهادهای نظارتی ملی و مشارکت نهادهای منطقه‌ای چون اتحاد اروپا مسیر وابستگی ساختاری را هموار می‌کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توافق تاجیکستان و پاکستان بر ایجاد کانال دسترسی آسان تاجیکستان به آب‌های آزاد. عراقچه ایران حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. و کسب اولین مدال طلای گرند اسلم 2025 توسط جوداکار تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
نوای مریبی نوای تو بلای مریم و تلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو که یه درداشه